بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 47 سطر اول. فصل فی الحالت و فی قوس قزح. فصل سوم از این مقاله دوم که درباره حاله و قوس قزح صحبت میکنه. البته بحث در نیازک و شمایسات رو هم مطرح میکنه، اختصاصی به این دوتا نداره، چون قوس قزح و حاله و شمایسات و نیازک تقریبا از یه بادی هست. به این جهت همه تو همین فصل سوم مورد بحث باقی میشن. ابتدا درباره حاله بحث میکنه. اول توضیح میده که حاله چیست و بعدن بیان میکنه که چگونه به وجود میاد. دو تا قول از قدما نقل میکنه، هر دو رو رد میکنه. بعد خودش شروع میکنه به بیان حاله. بیانی که میاره بیان جامعی است، هم حاله رو ذکر میکنه، هم شرایط حاله رو و هم دلیل بر وجود حاله رو. یعنی در واقع یه تفسیری برای حال است، ولی یه تفسیر جامعه که شرایط و علل رو هم در خودش داره. حالا شاید به اون بخش برسیم، شاید هم نرسیم. دو تا قول از در مورد تفسیر حال اینطور میگه. میگه یک دایره سفیده که دور قمر یا یک نیر دیگر مثلا شمس محقق میشه، اما این دایره سفید گاهی کامله، گاهی یه جاش پاره شده است، مثلا نیم دایره یا بیشتر از نیم دایره است. پس گاهی دایره کامله، گاهی دایره ناقصه. این وقتی دیده میشه، حاله وقتی دیده میشه که ابر غلیظ نیست. اگر ابر غلیظ باشه خود ماه رو، یعنی کوکب رو میپوشونه، و علاوه بر این که کوکب رو میپوشونه حاله هم تشکیل میشه. اما اگه امر رقیق باشه، بعدن اضافه میکنه و مرطوب هم باشه. الان در ابتدای فصل مرطوب بودن رو شرط نمیکنه، ولی در اون کلام جامعی که ذکر میکنه مرطوب بودن هم به عنوان یک شرط ذکر میکنه. اگر ابر رقیق باشه به طور که کوکب مثلا حالا قمر یا شمس رو نپوشونه، در چنین حالتی گاهی اتفاق میفته که دو تا دور این قمر رو ما دایره سفید رنگ میبینیم، که این دایره تو خالیه. یعنی قسمتی که قمره یه ابر معمولیه، اما دورش رو ملاحظه میکنی یه ابر روشنه. اون ابر روشن ما میگیم حاله. خب این تفسیر حال است. حالا سبب تشکیل حاله چیست؟ دو تا قول از قدما نقل میکنه و هر دو رو رد میکنه. صفحه 47 سطر اول. فصل فی الحالت و فی قوس قزح. قوس قزح رو الان یه اشاره بکنم، هممون دیدیم در فارسی بهش میگیم رنگین کمان، و به این صورته که غالبا بعد از ظهرها، حالا یا به قول ایشون بعد طلوع شمس قبل از غروب شمس، که آفتاب و خورشید یه جور خاصی به هوای زمین میتابه، اگر بخاراتی در هوا معلق باشند، نور خورشید که میخوره به این بخارات قوس قزح تشکیل میده. یعنی به خیال ما میاد، چون ایشون اصرار داره که قوس قزح و حال هر دو خیالی هست، یه چیز واقعی نیستند. به خیال ما میاد که این ذراتی که در هوا معلقند از بخار، این ذرات رنگ‌های مختلف دارند و البته ذرات هم کنار هم تشکیل میشن، حالت دایره درست میکنن. گاهی هم ممکن حالا به صورت دایره هم نباشن، بالاخره از اسمش پیداست که قوسند. با این ذرات رنگی رو ما میبینیم، بهشون قوس قزح یا رنگی کمان میگیم. البته عرض کردم این به قول ابن سینا تخیل رنگه، ولا بخار است و نور آفتاب دیگه چیزی دیگه نیست. این رنگا خیالی هست، واقعیت خارجی ندارن. ولی اینا انشالله توضیح داده میشه در جای خودش. اما الحال فإنها دائرة بيضاء، یعنی سفید. ابرم سفیده، ولی سفیدی این سفیدی روشنه، برخلاف ابر که سفیدی سفیدی ماته. اما الحال فإنها دائرة بيضاء، حالا تامتون و ناقصه. بعضی دائره ها تامن که دور تا دور قمر رو احاطه کردن، بعضی هم ناقصن، پاریجی دارن، کامل نیستن. تو را این حاله، کلمه تو را هم نشون میده که ایشون میخواد حاله رو در همین جا خیالی اعلام کنه، میخواد بگه امر خیالیه که رویت میشه، نه موجود است. نمیگه موجود است دور قمر، میگه تو را حول القمر، تو را حول القمر و غیر قمر چرشن شمس. حالا ممکنه در بعضی کواکب دیگم خیلی ضعیف دیده بشه، ولی اون چه که الان معروفه و تقریبا با چشم غیر مسلح منجم و عامی و همه دارن میبینند، حاله دور قمر و حاله دور شمسه. حاله دور قمر بیشتره، حاله دور شمس هم داریم، ولی دور قمر حاله خیلی زیاده. ازا قامه، که این حال دور قمر رویت میشه؟ ازا قامه دونهو، یعنی دون اون قمر، صحابون، یعنی محقق بشه زیر این زیر این قمر. دون در اینجا یعنی زیره، یعنی تحت. وقتی محقق بشه تحت قمر، صحابون یعنی ابر بیاد زیر قمر، اما این صحاب زخیم نباشه. اگه زخیم باشه هم کوکب میپوشونه هم حاله تشکیل نمیده. صحاب لطیفون که لا یا قطیه، یعنی قمر رو نپوشونه. چرا قمر رو نپوشونه؟ لأنه یکون دقیقا به خاطر رقتش نپوشونه، نه به خاطر چیزی دیگه. یعنی اگر عامل دیگری باعث بشه که این ابر قمر رو نپوشونه، هر حال عاملی که باشه حاله تشکیل میشه. اما اگر ابر به خاطر رقتش نپوشون این قمر رو، یعنی کامل نپوشون، در چنین حالتی احتمال وجود حاله هست. خب این تعریف حاله بود. حالا میخوام بیان کنیم چرا حاله تشکیل میشه، عاملش چیست. دو تا قول نقل میکنه. قول اول رو و همچنین قول دوم فرق نمی کنه، البته ایشون فقط قول اول رو آورده، ظاهرا قول دوم همینطوره. میگه این قول قول کسیست که قول به شعار رو نپذیرفته. قول به شعار که قبلا هم اشاره کردیم، قول ریاضیونه که میگن اگر ما بخوایم چیزی رو ببینیم باید شعاعی از چشممون خارج بشه و به اون شی واصل بشه تا ما در انتهای شعاع اون شی رو ببینیم. این قول ریاضی مینه. طبیعیون میگن که لازم نیست از چشم ما شعاعی خارج بشه، بلکه صورتی از اون مرئی به چشم ما میاد و ما از طریق اون صورت مرئی رو میبینیم. اینا رو میگیم قائل به انتباع صورت، اونا رو میگیم قائل به خروج شعاع. گروهی که قول شعاع رو نپذیرفتند و تعصب دارن در نپذیرفتن این قول. اینها توجیهی برای حال گفته که در اون توجیه هیچ گونه تمایلی به قول خروج شعا نباشد. اون اینطور گفتن، گفتن ابر کروی است، این مقدم اول، و وقتی نور قمر بر این کره میتابه قطعی که نورانیند به وجود میاند، این قطع وقتی دور تا دور قرار میگیره حال است. حالا میخواد دور تا دور قرار بگیره یا نه؟ پس حاله از تابش نور قمر بر ابر کروی و روشن کردن قطعی از این ابر به وجود میاد. خب ما باید چند چیز رو توضیح بدیم. یکی این که ابر کروی سنشی، دوم این که قطع چیه. کروی بودن ابر به این معناست که دور تا دور زمین رو، یا دور تا دور قسمتی از زمین رو ابر میگیره. چجوری میگیره؟ به صورت یک کره توخالی که مقعرش به طرف زمینه، محدبش به طرف ماهه. دقت میکنیم چی داریم ترسیم میشه. مقعر این کره سحابی به سمت زمینه، محدبش به سمت قمر. یه چنین کره ای ما از سحاب داریم. این قائل میگه که سحاب ها همشون کروی هست. دلیلم میاره، میگه هر جای زمین بری میبینی فاصله زمین تا سحاب مساویه، که انهو زمین تو مرکز این کره سحاب قرار گرفته، که شما از هر جای این مرکز به محیط وصل کنی خط مساوی تشکیل میشه، که ما اسم خط مساوی رو در هندسه شعاع میذاریم. شعاعهای یک دایره با هم مساوی هست، شعاعهای یک کره با هم مساوی هست. پس ما در جاهای مختلف زمین که میریم میبینیم فاصله زمین تا ابر مساویه، کشف میکنیم که ابر دور تا دور زمین رو احاطه کرده و حالت کروی داره. اگر ابر صاف بود، شما در این قسمت از کره که وای میشدید فاصله مثلا تا ابر 100 متر بود، یه خورده اون بر ترکی میرفتی، خب زمین نه که کره است، میره پایین، یعنی شما میرید پایین، فاصله تون میشه 101 متر 110 متر، در حالی که این چنین نیست. پس معلوم میشه همونطور که این کره زمین داره از اون بالا میاد پایین، گرد میشه میاد پایین، ابرم اون بالا که هست گرد میشه میاد پایین، یعنی درست به گردی زمین اونم گرد میشه. بنابراین کرویه، این استدلالشه. البته در استدلال ما توقع نداریم فاصله ابر تا زمین اینقدر دقیق باشه که مثلا اینجا صده اونجا صده یک نباشه، بلکه فاصله به طور عرفی گفته میشه مساویه، ولو به طور عقلی فاصله متفاوت باشه به طور عرفی گفته میشه مساویه. عرض کردم این تساوی فاصله نشون میده که اونجایی که زمین حدبه پیدا میکنه ابرم حدبه پیدا میکنه، اونجایی که زمین خمیده میشه ابرم خمیده میشه، و این نشون دهنده اینه که همونطور که زمین کروی است منتها کره توپر، ابرم کروی است منتها کره تو خالی. پس این بیان کرویت ابر. اما قطع چیه؟ قطع جمع قطع است، و قطع در هندسه از اتصال دو خط درست میشه، که یک خط مستقیمه، خط دیگه منحنی است. اگر یه خط منحنی رو طوری قرار بدید که یه سر این خط منحنی به یک سر این خط مستقیم وصل بشه، سر دیگر اون خط منحنی به سر دیگر خط مستقیم وصل بشه. اون حدبه‌ای که به وجود میاد قطعه گفته میشه، یا مجموعه رو قطعه میگن. قطعه کمانیست، قطعه کمانیست که دو سرش به وسیله یک خط مستقیم بسته میشه. این بهش میگن قطعه. تو هر کره شما قطعه دارید، تو هر کره قطعه دارید. منتها مثل این که یک کره از قطعه های و هم چسبیده درست میشه. حالا اگه قطعه به صورت یه نیم دایره باشه، خب دو تا نیم دایره را کنار هم بذارید کامل میشه. قطعه گاهی از اوقات هم کمتر از نیم دایره است، گاهی از اوقات بزرگتر از این دایره است. بالاخره دایره تمام نیست، دایره ناقص باشه میشه قطعه. وقت در قوام قطعه اون خط مستقیم کشیده میشه ولی دخالتی نداره. مهم اون کمانه است. اون کمان وقتی در حد دایره نباشه، کمان کامل بسته نباشه که دایره بشه، بهش میگن قطعه. خب حالا اون دو مطلب که روشن شد، من دوباره قول این آقا رو تکرار کنم. میگه که ابر کره است و وقتی نور ماه روی این کره میتابه، قطعه هایی از این کره روشن میشند که این قطعه ها دور تا دور ماه قرار میگیرند و حاله رو آدم میبینه. ممکنه قطعه ها نباشه، یه قطعه باشه. خود همین حالهی که الان دور ماه رو گرفته و دایره این تمامه، خود هم یه دونه قطعه باشه. بلاخره این هم نیم دایره است دیگه، یا خود از نیم دایره بزرگتر یا کوچکتر. اون وقتی که پر نیست و دایره کامل نیست، اون وقت میتونیم بگیم خود همین نوری که الان دور ماه یه دونه قطعه است. میتونم بگیم قطعه های متعدد. حالا من تعبیر اینطوری میرم که شاید یه خورده بهتر فهمیده میشه. مثل گنبد گنبد روی این ابر، یا بگید مثل یک رشته از خیمه ها. یه خیمه رو مثلا برپا میکنیم، خب یه خورده حالت گنبدی داره. خیمه بغلش، خیمه بغلترش، همینطور میبینید که این قطعه های یا خیمه ها کنار همه. اونجا هم همینطوره، قطعه ها که کنار هم قرار میگیرن، یعنی همون مثل خیمه ها، مثل سلسله ای از خیمه ها که کنار هم قرار میگیرن، به توسط نور ماه روشن میشن و حال دیده میشن. این قول این آقایونه که عرض کردیم اینا سعیشون بر اینه که با قول به شعا مخالفت کنن. میگن فکر نکنه چشم تو شعایی خارج شد و رفت اون حاله رو دید و چشم تو نوری فرستاد اون ابر رو روشن کرد و به صورت حال دیده شد. فکر نکن اینطوریه. از بالا نور میاد، از قمر نور میاد توی این ابر، نه از چشمتون شعاع بده بالا. اینا نه که ضد قول به شعاع هند و به قول ابن سینا میگه تعصب بر علیه اصحاب شعاع دارن، اینا طوری دارن حال رو توجیه میکنن که اصلا دخالتی در شعاع چشمی نب که شعای چشمی رو اصلا دخالت ندن، اصلا ممکنه شعای چشمی هست. پس میگن این حاله از شعای چشم من به وجود نیمده، از نور خارج از چشم من به وجود نیمده، بلکه از نور ماه از پشت ابر آمده، نه از زیر ابر از چشم من بره. همونطور که ملاحظه میکنید توجیه حاله رو طوری مطرح میکنن که با قول به شعا سازگار نباشه. فمن احب ان یترا بانه شدید التعصب علی اصحاب شعاع، کسی که دوست داره اینطوری دیده بشه، اینطوری معروف بشه که بهش بگن تو دشمن اصحاب شعاعی. اونی که دلش میخواد خلاف اصحاب شعاع حرف بزنه و تعصب هم داره بر مخالفت اونها، حالا اینطوری توجیه کرده که میخونیم. فمن حب کسی که دوست داره که مشاهده شود به این عنوان، به این عنوان معروف بشه، به این عنوان مشاهده بشه که شدید و تعصب است بر علیه اصحابش، این چنین کسی قاله در توجیه آله اینطوری گفته این نسط القمام کوریون. وقتی ابر کره باشه سطحش هم کره است دیگه. شما توپ رو ملاحظه کنید، اگه این توپ یه کره توپور هم باشه سطحش بالاخره کره است، منتها سطحی که دیگه جوفش نظر نمیشه. کره تو خالی هم باشه سطح کره است. در هر صورت وقتی کره داشته باشید سطح این کره کریه. نزایشو میگه سطح القمامه کریه، سطح ابر کریه. البته ابر همونطوری که اشاره کردم کره توپر نیست، چون زمین و مقداری از هوا وسطش در جوفش هست، از کره تو خالی میشه.
وقتی ما نگاه میکنیم به نسبت زمین بیسنجی میبینیم گرده.
بله گرد، البته گرد از کنم گردی که مقعرش طرف ماست، مؤدبش بالاست.
یعنی این که تعبیر به کلی کرده چون ابر دارای ضخامت دونسته، سخن دونسته تعبیر به کلی کرده و اینا همون دایره باید میگفت.
نه اب کره است، دایره صد دایره صد نمی کنه. چون دایره چه دایره خطی باشه چه دایره سطحی باشه دور تا دور زمین نمی پوشونه، مگر یه قسمتی از زمین رو، یه خطی از زمین رو بپوشونه.
نسبت به زمین داریم،
نسبت به زمین این کره است، دایره نیست.
کره به این معنا که مثلا یه بخشی از،
بله اون کره که شما کره تو خالی،
زمین امر رو مقاطع نکرده،
کره تو خالی. حالا یا همه زمین رو ممکنه احاطه کنه یا بعضیش. حالا گفته میشه که زهره که یکی از سیارات همیشه در به وسیله ابر پوشونده شده، یعنی کلش به وسیله ابر پوشونده شده، لذا گفتن ما هیچ وقت سطح زهره رو ندیدیم، ما اون ابر پوشاننده زهره رو میبینیم. تمام زهره توی ابر محبوسه، اما زمین غالبا اینطور نیست. زمین یه طرفش یه ذرهش ابر، بقیهش میده صافه. اگرم ابر خیلی طولانی بشه مثلا پس کنید یه دونه کشور فرض کن فرا بگیره، یا چند تا کشور فرا بگیره، کل زمین رو فرا نمیگیره. ولی خب حالت کروی داره، کروی داره، یعنی اگه ادامهش بدی یه کره کامل میشه که دو تا دور زمین میپوشونه. به این صورت قال این سطح القمام کریون و کذالک سطوح اجسام بسیطه. سطوح اجسام بسیطه هم همه کرن، اجسام بسیطه یعنی خود هوا، زمین، آتش، آب، همین اجسام بسیطه کلیشون ها، یعنی کلیشون و الا جزئیشون شکل ظرفه. مثلا یه قدر آب بذارید که ظرف شکل همون ظرفه، اما کل کره آب که نصف سال دو سال زمینی پوشونده اون کره است، خود زمین هم کره است، هوا هم همینطور. ولی هوا رو شما ممکنه توی یک مشکی توی بادکنکی وارد کنید، خب شکل مشکی و شکل بادکنکه، اما کرهش رو نگاه کنید کره است. پس اجسام بسیطه همه جی کرند، ابرم با این که اجسام بسیطه نیست، مرکب من الهوای والمائه که حالت بخار داره، پس مرکب من الهوای والمائه، با وجود این کره بیه با این که بسیط نیست. و مما یدلو قبل از این که تشکیل حاله رو توضیح بده، قبل از اون این مقدمه بحث شد که ابر کریه اثبات میکنه، با یه شاهدی اثبات میکنه. و مما یدلو بر کروی بودن سحاب این است که این سحاب متشاکل البعد است عن الارض و عن المرکز، بعدش و فاصلهش متشاکله، یعنی فاصله ها شبیه هم و شکل هم هست، اندازه هم هست. سحاب متشاکل البعد است از زمین، یعنی فاصلش از زمین و از مرکز، یعنی مرکز عالم فاصلش یکسانه. مرکز عالم مرکز زمینه، یا فرضون خود زمینه، خود زمین هم مرکز عالمه، ولی دقیق تر بگیم مرکز زمین مرکز عالمه. حالا خود زمین رو بگید مرکز عالمه، وقت ان المرکز عطف تفسیر میشه بر ان الارض. این سحاب متشاکل بود از زمین، یعنی از مرکز، یعنی از مرکز عالم، یا بگید مرکز خود این
زمین، یعنی سطح ظاهر زمین مرکز اون
یا بگید مرکز، یعنی مرکز خود همین ابر که مرکزی نبودن، در واقع همین زمینه، سطح زمین میشه مرکز تسامحی برای عالم، مرکز زمین میشه مرکز واقعی برای عالم. تا اینجا یک مقدمه بیانش گفته شد که سطح قمام کریه. مقدمه دوم اینه و ازا وقع علیه، یعنی برای این صحابی که شکلش رو توضیح دادیم، ازا وقع شعاع القمر حدث من الشعاع و منهو، منهو یعنی من الصحاب، از اون شعاعی که از قمر میفته، نه شعاعی که از چشم خارج میشه، از شعاعی که از قمر میفته و منهو یعنی از اون قمام و از اون صحاب، حدث قطع اون مستدیر، قطعه های مستدیر حاصل میشه که این قطعه های مستدیر وقتی کنار هم قرار میگیرن حال تشکیل میشه. عرض کردم قطعه های مستقیم رو تشبیه کنید به سلسله خیامی که کنار هم چیده شدند، منتها خیامی که گرد چیده شدند، نه خیامی که کشیده هستند، اونایی که گردن. الان مثل یه دائره‌ای دارید که گنبد گنبده، این قول تموم شد. قول دوم، قول دوم که اصحاب این قول قدیمی تر از اصحاب قول اولن، یعنی قبل از قول اول این قوله که ما داریم دوم نقلش میکنیم مطرح بوده. اینا این کنون میگن، میگن که ابری وجود داره که زیر قمره دیگه، اینا شرط نمی کنن که اون ابر باید کره باشه، ابری که دقیقه زیر قمر هست، بعد قمر روی این ابر نور می پاشونه و این نور مثل سنگی است که شما تو آب پرت کنید، وقتی سنگ رو تو آب پرت می کنید این آب موج بر می داره، یه دائره کوچک دور این سنگ تشکیل میشه، دائره بعدی دور دائره اولی، دائره سوم دور دائره دوم، همینطور دائره دائره رسم میشه تا وقتی که این اثر موج از بین بره که دیگه دائره جدید تشکیل نشه. این وضع سنگیست که تو آب میفته. اینا میگن نور ماه مثل اون سنگه، ابر مثل اون آبه، وقتی نور ماه از بالا میفتد روی این سحاب، روی این ابر، این ابر موج برمی‌داره، اون موج‌هایی که در اطراف وسطند اونها سفید دیده میشند، اون وقت موج که تمام میشه ابر معمولی شروع میشه. پس این مقدار سفیدی که دور قمر می‌بینید، این مقدار همون موجی است که بر اثر تابش نور روی ابر پدید آمده. تا اونجایی هم که این سفیدی نور رفته، تا اونجا موج این ابر ادامه داره، از اون به بعد که دیگه حال قطع میشه معلوم میشه موج ابری نیست. بعد سوال میکنیم که پس چرا وسط این حال سفید نیست؟ ما وقتی سنگ تو آب میندازیم، وقتی سنگ تو آب میندازیم، از همون جایی که سنگ میفته دائره منعقد میشه و میره تا جایی که موج ادامه پیدا میکنه، چرا در سحاب این چنین وضعی اتفاق نمیفته؟ وقتی نور قمر میاد چرا وسط خالی میشه؟ چرا وسط تاریکه؟ وسط ماته؟ دور تا دور قمر شفاف است و پر نور؟ جواب میدن به خاطر اینکه شعاع قویه، اون ابری هم که حاله تشکیل میده رقیقه، این فشار شعاع این وسط رو به هم میریزه و منحل میکنه، تحلیل میبره، ابرها طوری میشن که دیگه نمیتونن سفید نشون بدن. اون قسمت وسط به این جهت مظلم میمونه، اطراف نور میشن.
اینجا هم از نظر فارغ قیاسش من فارغه، هم از نظر منفرد، چون که
اینو حالا دیگه اینو گفته دیگه،
چون که این رطوبت درجه و رطوبت آب کجا اون خیلی کمتر از اینه، فاعلش هم اون سنگی و وسط داره
هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. آب آب سنگین تر از اون ابره و چون سنگین تره با سنگی که سنگین تره موج پیدا میکنه، آب چون رقیق تره با نور ماهی که از سنگ ضعیف تره موج پیدا میکنه. چرا دیگه؟ یعنی این نور ماه نمیتونه آب با موج بندازه ولی میتونه ابر با موج بندازه، چون برای آب کافیه، برای آب کافی نیست. چه عیبی داره اونو به سنگ، اونو گفتیم با سنگ موج بر میداره، اینو گفتیم با نور آب موج بر میداره. به خاطر اینکه قابل ها مختلفن، که قابل در یه جا آبه به این آسونی قبول نمی کنه، در یه جا آب رقیق راحت قبول میکنه، اونجایی که به آسونی قبول نمی کنه با سنگ بهش می قبولونن، اونجایی که آسون قبول میکنه به نور اکتفا میکنن. هیچه بی نداره. و قال من هو به اقدم من ها اولای، کسانی که اقدم از این گروه هستن، یعنی طبیعیونی که قبل از این گروه زندگی میکردن، نظرشون در باره تشکیل حال این است، این شعاع، یعنی شعاع قمر یا شعاع شمس، شعاع اون کوکبی که میخواد حاله درست کنه، شعاع وقتی ساقط میشه یعنی میفته، مثل این که این سقطه نشون میده که شعاع همینطوری نرم وارد قمر، وارد ابر نمیشه، از اون بالا با شتاب میشه که پرت میشه تو ابر که بیاد تا موج درست کنه، ولی اگه نرم و با مدارا بیاد توی ابر موجی تشکیل نمیده، چون میفته و الغا میشه موج درست میکنه. این نشعای از سقط علی صحاب کان شبیهن به حجرن یلغا علی الما، شبیه آب سنگی چنین نیست که تو آب انداخته شه، فیحتس هناکه، هناکه یعنی در اون صحاب، موجون مستدیرون که مرکزهو المسقط، یا هناشه رو میتونید بگید در اون آب، فرقی نمی کنه، چه در آب چه در آب چه در هر دو، حادث میشود موج مستدیر که مرکز این موج مسقط، نه مرکزهو المسقط، مسقط یعنی محل سقوط اون سنگ یا محل سقوط اون نور، مرکز این موج، موج مستدیر مسقطه، یعنی همونجاست که این سنگ سقوط کرده یا همونجاست که این شعای قمر مثلا سقوط کرده. بعد ازشون سوال میشه چرا پس وسط این حاله خاموشه، تاریکه، با اینکه اونجا هم نور الغا شده سقوط کرده. میفهمد قالو و وسطهو، یعنی وسط این حاله، یکونو که از مظلم، مظلم نیست، کل مظلمه، یعنی نسبت به اون حاله ظلمانی دیده میشه، ولو ظلمانی نیست، بالاخره پشتش نور قمره، نمیتونه ظلمانی باشه، به وسیله نور قمر روشنه یا وسیله نور شمس روشنه، اما کل مظلمه، یعنی نسبت به اون حاله ظلمانیست. و وسطهو یکونه کل مظلم لأنهو یتحلل، چون وسط تحلیل میره، یعنی اون ابرهای که در وسطن منحل میشن، اون وقت چون منحل میشن شرایط یا شأن نورانی شدن رو ندارن، لذا حاله و نورانی شدن اونجا تشکیل نمیشه، در اطراف تشکیل میشه. لأنه یتحلل، یعنی اون ابری صحابی که میخواد حاله توش تشکیل بشه تحلیل میره، وقتی تحلیل رفت دیگه نمیتونه حاله رو تشکیل بده. حالا چرا تحلیل میره؟ لقوت شعاع، چون شعاع قمر قویه و در مقابل این صحاب رقیق ضعیفه، اون قوی این ضعیف رو تحت تاثیر قرار میده، منحلش میکنه، پرت و پلاش میکنه، ولی نمیتونه اون ضعیف یا اون وسط نمیتونه نور تولید کنه. ابن سینا میگه به هازان القولان من جنس الخرافه، یعنی اینا قولای خرافیه، واقعیت نداره. چرا خرافی است؟ سه تا دلیل میاره. دلیل اول مربوط به هر دو قوله، یعنی هر دو قول در این رد اول شریکند. رد دوم مربوط به قول اوله، رد سوم مربوط به قول دومه. از سه تا رد که میره یکیش مشترکه، دو تا دیگه مختصه، یکی مختصه به قول اوله، یکی مختصه به قول دومه.
سلام
علیکم. دلیل اول که مشترکه یا رد مشترکه اینه که کلام شما نشون میده که حاله یه امر واقعیه، امر خیالی نیست. چون شما میگید که نور میاد نفوذ میکنه توی این ابر و این ابر متکیف میکنه و کیفیت یه امر خیالی نیست، کیفیت یه عرضی واقعی است که بر محل وارد میشود. پس شما این نور رو که کیفیته یا این شعار رو که کیفیته آوردید توی عقل و یه واقعیت بشتادید، بنابر نظر شما حاله میشه یه امر واقعی. و اگر حال امر واقعی باشه به وسیله انتقال مرئی نباید منتقل بشه، در حالی که ما جامونه که عوض میکنیم حالا رو منتقل میبینیم، یعنی میبینیم که این بر وایسادیم حالا رو یه جور میبینیم، میریم اون بر وایسادیم یه جور دیگه میبینیم. و این نشون میده که حالا امر واقعی نیست، چون اگه امر واقعی بود همونطور که در فصل قبل گفتیم با انتقال رایی نباید منتقل میشد، در حالی که میبینیم با انتقال رایی منتقل میشه. شما چه حاله رو عبارت از اون قبه ها بدونید، عبارت از اون قطعه ها بدونید، چه حاله رو عبارت از اون موج بدونید، در هر صورت حاله میشه امر واقعی. و اگر امر واقعی شد باید با اختلاف رایی ها مختلف دیده نشه، در حالی که ما میبینیم با اختلاف رایی ها و اختلاف جایگاه رایی ها حاله رو مختلف میبینیم. از اینجا میفهمیم که هر رایی داره خیال میکنه، خیال این مربوط به خودشه، خیال اونم مربوط به خودشه، چون خیالا متفاوتن اون حالا متفاوت دیده شده، واقعیتی در کار نیست. این رد مشترکه که بر هر دو قول وارد میشه، چه قول به موج، چه قول به قطعه های کل، چه قول به قطعه، هر دو حالا رو واقعی میبینن در حال که حال خیالی. بله. بله بله. شما تجربه نه. شما تجربه نکردید؟ خودم هم تجربه.
کیلومتر جابجا بشه بعد اون ابر ثابت نمیمونه که اون داره حرکت میکنه. ثابت وای نسته که بخواد همون لحظه رو در جاهای مختلف.
نه ممکنه، ممکنه ابر حرکت کنه ولی حاله حرکت نباید بکنه. این ابر میره، ابر بعدی که میاد حاله تو اون ابر بعدی میفته، دوباره این ابرم بره حاله میاد تو ابر بعدی میفته. این حاله تغییر، حاله تغییر نباد. اگر حال واقعی نباد تغییر کنه
با انتقال رایی. میخوام بگم که یعنی تغییر
با انتقال رایی حاله نباد عوض بشه، با انتقال ابر هم نباد عوض بشه، چون ابر اگر رفت کنار حاله سر جای خودش هست، اون ابر بعدی حاله تولید میکنه یا حاله تو اون ابر بعدی تولید میشه. اگر واقعیت داشته باشه چیزی نداره. مثلا فرض کنید یه نوری ما انداختیم روی ماشین، ماشین داره حرکت میکنه، یواش یواش داره راه میره. خب این نور الان جاش داره تغییر، ماشین داره جاش تغییر میکنه، ولی این نور داره یه جا میتابه، نور داره به یه جا میتابه، این ماشین هم داره حرکت میکنه. این نور چون واقعیت داره با انتقال رایی دیگه نباید منتقل بشه، در حالی که حاله منتقل میشه. خود شما تجربه کردین یادتون نیست؟ من تجربه کردم یادم هست. منتقل میبینم، عمل کنید ببینید. عرض میکنم خود من دیدم، این بر رفتم و بر رفتم حالا رو جوجود.
باید فاصله
جور به جور دیدم، با فاصله کوتاه هم دیدم. بله و ذالک لان الحاله لو کانت کما قالا، اگر اونطور بود که این دو گروه گفتند، لکان لها یعنی للحاله موضع معلوم من الصحاب، یه جایگاه معلومی از صحاب داره، دیگه تخیلی نیست، جاشو عوض نمی کنه. و در حالی که لیسه کذالک یعنی جایگاه معینی نداره، جایگاهش عوض میشه. بل یراها الذین تختلف مقاماتهم، مقاماتهم یه مقدار از کلام پاک شده، حالا نسخه شما رو نمیدم، نسخه ما یه ذرهش پاک شده، باید کاملش کنید. بل یراها الذین، یعنی انسانهایی که مقامشون جای ایستادنشون عوض میشه، یراها فی مواضع مختلفه من الصحاب، این فی مواضع مختلف متعلق به یراهاست، کسانی که جای ایستادنشون، مقامات یعنی جای ایستادنشون عوض میشه، حاله رو در جاهای مختلف صحاب میبینن و این نشون میده که حاله امر واقعی نیست، امر خیالیه، در حالی که تفسیر شما دو گروه حاله رو امر واقعی اعلام میکرد. این اشکال اول بود که بر هر دو قول مشترکاً وارد میشه. اشکال دوم از الا ان زوال قمر شروع میشه که بر قول اول وارد میشه. اشکال سوم هم از خط بعد او یکون سقوطه او تحلیله هست که اشکال بر قول دومه. این دو تا اشکال خاص رو دیگه نمیرسیم بخونیم، بذاریم برای جلسه بعد.